بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 241.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابی جعفر علیه السلام قال و اما قولک ان قومی کان لهم عریف فهلک فارادوا ان یعرفونی علیهم فان کنت تکره الجنه و تبغضها فتعرف علیهم یأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم فیسفك دمه فتشرك فی دمه ولعلک لا تنال من دنیاهم شیئا. امام باقر علیه السلام فرمودن که اینی که شما بگی که قوم من عریفی داشتند، عریف اون حالا رئیس قوم، بزرگ قوم، مأمور شناسایی و حالا یا از عرفه میاد یا از عرف میاد، کارشناسشون، کاربلدشون. برگردی بگی که من یک عریفی داشتم که قوم من یک عریفی داشتن که از بین رفت، هلکه، و الان این قوم من میخوان که منو عریف کنن بر خودشون، یا عرفونی علیهم، اومدن منو، فرض بفرمایید مثلا رئیس جمهوری داشتن، رفت، نماینده مجلسی داشتن، مردم شهرمون، رفت، احتمالاً بشه اینطور برداشت کرد. این اداره رئیسی داشته، از دنیا رفته. این نهاد دانشگاه مسئولی داشت، از دنیا رفت، یا اخراج شده، یا دیگه نمیتونه بیاد. این مسجد امام جماعتی داشته، دیگه نمیتونه بیاد. شاید همه اینا رو در بر بگیره، نمیدونم، ولی به ذهن میرسه که این عریف بر حال اون کسی است که یک ریاست و مسئولیت و موقعیت خاصی در یک محدوده ای داره. این از دنیا رفته، اینا اومدن منو عریف کنن. حضرت می فهمن که اگر از بهش خوشت نمیاد و بیزاری و تبغضها، بغض بهشت داری، فتعرف علیهم، عریفشون شو، مسئولیت رو به عهده بگیر، برو رئیس شو. اگه دنبال بهشت و این حرفا نیستی، این چیزا رو نمیخوای، برو عریف شو. عریف شاید یک دلالت زمینی به معروف بودن هم داشته باشه، شناخته شدن، محل رجوع بودن، محل رجوع بودن. تو این مسئله همه بیان سر وقت تو، بیان سراغ تو، و حالا از این باب مسئولیتی پیدا کنی، دست و بالت باز باشه، کارهایی بتونی بکنی. به هر حال فتعرف علیهم یأخذ سلطان جائر، عریف اینها شو. در نتیجه اگه یک سلطان جائری بیاد یک مرد مسلمانی رو دستگیر بکنه، فیسفک دمه، خونش رو بریزه، فتشرک فی دمه، تو در خون او شریک خواهی بود. ولعلک لا تنال من دنیاهم شیئا، شاید به هیچی از دنیا اینها نرسی، فقط تو این خونها شریک میشی، چون یک مسئولیتی داری در این جامعه و جایگاهی داری. اینجا باید از تک تک خونهای اینها و اموال اینها و قطرات خون اینها محافظت کنی. اگر خونی ریخته بشه تو شریکی. ازت میپرسن برای دفع این خون و دفع این ظلم چه کرده بودی؟ نه خودت ظلم بکنی ها. این روایت ها چیه؟ یکی که ذائقه معصوم رو بشناسه، یکم فضا رو دیده باشه، میفهمد یأخذ سلطان، یه سلطان جائری بیاد از این مال مسلمان چیزی بگیره، از جان مسلمان چیزی بگیره، یکی دیگه، تو هم نه، یکی دیگه میاد از اینا میگیره، یصف کدمه فتشرک و فیدمه، نه اینکه خودت شبونه طراحی بکنی یک فتنه سنگین اقتصادی رو توی یک بحران اقتصادی بنزین رو سه برابر کنی، بعد بیای بخندی و این همه آدم کشته بشه، بعد این همه تبعات اجتماعی و سیاسی و که حالا قبلش هم فتنه های قبلی که کرده بودن همه مال همین طیف بود، سال 88 و قبلش، اینا خودشون عامل خونریزی بودن، خودشون عامل جنایت بودن. حالا یه کسی خوشش نمیاد، دلبستگی سیاسی به اینا داره، خب چیکار باید بکنیم؟ ما واقعا نگو که یه ده خوشون نمیاد، توی مسائل وارد نشید آجا، همون حرفاتون روایتتون رو بخونید. خب من روایت دارم میخونم، چیکار باید بکنم الان؟ چیکار کنم که کاربارم به این روایت خورده؟ چیکار کنم آی بهجت فهمیدن که روایت های وسائل شیعه رو روزی یه دونه بخونید بهش عمل کنید؟ الان میخوام ببینم عمل کنم، در بعد مربوط به خودم عمل کنم، در ساحت اجتماعی بصیرتی که داره برای من ایجاد میکنه رو به اون بصیرته میخوام عمل کنم، تحلیلی که داره به من میده میخوام عمل کنم، و چیکار بکنم؟ بله یه بخشش اینه که خودم پرهیز بکنم و بترسم، خودم در معرض قرار ندم، دنبال ریاست نیفتم، دست و پا نزنم برای ریاست و موقعیت، به این اون پاس بدم. واقعا هم تو عمده مسائل، واقعا در عمده مسائل، در عمده این موقعیت ها آدم وقتی قرار میگه میبینه واقعا بهتر از او هست، اینو تجربه شده دیگه، واقعا تجربه شده. ماها بر اساس اون عجبی که معمولا درمون هست و خودپسندی و خودبینی که داریم، بسیاری از احساس مسئولیت هم سر همین هست، میگیم آخه نمیتونن بقیه انجام بدن، آخه بر نمیاد، آخه فلان نمیشه. این آخر رو از کجا فهمیدی؟ کی بهت گفت آخه کسی دیگه نمیتونه جهنم بره؟ اینو بهم بگیم. مرحوم استاد احمد کربلایی وقتی که میرزای شیرازی حواله داده بود، این ماجرا نمیدونم گفتم تو این بحث یا نه، مرحوم میرزای شیرازی احتیاطات خودش رو ارجاع داده و به مرحوم استاد احمد کربلایی، استاد احمد کربلایی استاد مرحوم آیه قاضی، و که از شدت خوف خدا و عشق خدا اونها انقدر گریه کرده و یک چشمش رو بینایش رو از دست داده بود، سید احمد بکا بهشون میگفتن، و از جهت علمی خوب قوی بود ایشون، احتیاطات وقتی ارجاع میدادن، احتیاطات یعنی فل اعلم، یعنی این مرجع اعلم بعد از خودش رو این آقا میدونه، احتیاطات وقتی ارجاع میدن، چون احتیاط باید از اعلم به فل اعلم باشه، یعنی اگر من رو اعلم میدونیم فل اعلم فلانیه، برید احتیاطایی که من احتیاط کردم ازشون فتوا بخواید، جایی که من فتوا ندادم ازشون فتوا بخواید. ایشون احتیاطا رو ارجاع داده به مرحوم استاد احمد کربلایی. خب واکنش ما باشه چیه؟ اول که اصلا قند تو دلمون آب میشه، سریع پا میشیم افرادی رو جمع میکنیم برای اینکه دفترمون رو بندازیم و وجوهات بگیریم و رساله رو بنویسیم و یک کمی اهل خدا پیغمبر باشیم، یک کمی در ظاهر نه آقا نه نکنی، بفرستین سمت یکی دیگه، نه این لحن لحنیه که ازش میباره، ولی خب از میخوادم در ظاهر مثلا کاری نکرده باشه که پیش وجدان خودش راحت باشه که من بر مرجعیت دست و پا نزدم، خودش اومد مرجعیت. عارف اینه، ولی خدا اینه. ایشون مرحوم استاد احمد کربلایی رضوان الله علیه فرستاده بودن سمت میرزا، حالا میرزا کیه؟ الاعلم، مرجع کل. تعبیر عجیبی است، این اوج بغض و نفرت اینا نسبت به دنیا آدم میتونه ببینه، مظاهر دنیا و این جلوه های فریبنده دنیا. ایشون فهمده بود امروز که روز سلطنت شماست، ریاست شماست، دنیا مال شماست. به میرزا خطاب کرد و به واسطه گفت و به ایشون بگید. ولی فردا در صحنه قیامت که سلطنت ماست و سلطنت جد ماست، یقه شما رو در محضر جدم رسول الله میگیرم که برای چی مردم فرستادی سمت من؟ جهنم رفتن واجب کفایی است و من به هل کفایش هم موجوده. یعنی این ریاست و اینها واجب کفایی است، یعنی جهنمه. نگفته او ریاست واجب کفایی است، گفته او جهنم رفتن واجب کفایی است. من به هل کفایش هم که موجوده، اینقدر هستن که سر دست میشکنن برش، هستن، نمیخواد سمت ها بفرست. شو گفته او یقت و محضر جدم رسول الله میگیرم. یک بار دیگه اگر یک نفر رو سمت من بفرستی، یقت و محضر رسول الله، اصلا نمیفهم آدم یعنی چی. یقت و محضر جدم رسول الله میگیرم. منم اگه بودم میگفتم اگه که سمت من نفرستی، یقت و محضر جدم رسول الله میگیرم، که میدونی که من فل اعلم هم، سمت من نمیفرستی، همش خودت بسه خودت برمیداری. بله، این همینه. اون آقا رد صلاحیت کردن و بره خدا رو شکر بکنه. تو این دوره اخیر تا همین چند وقت پیش همینجور داشت توییت میزد بنده خدا، فکر کنم تو عالم برزخ هم همینجور هیدات میزنه، میگه شورای نگهبان اعلام کن چرا من رد صلاحیت کردم. خب بنده خدا، شما که خودتون رو نشون دادید، عرضه ریاست ندارید، درکی از مدیریت ندارید، توانی ندارید، قدرتی ندارید، ایده‌ای ندارید. شما ببینید دست اینا رو ببوسید، لطف خدا بود به شما که این رد صلاحیت رو، واقعا لطف خداست، لطف خداست. در برخی بزرگان دیده میشد که تو اینجور موقعیت ها چقدر شاد بودن وقتی همچین مسئولیت های از گردنشون برداشته میشد. اون آقا فهمده بود اگر رأی بردی دو رکعت نماز شکر بخون، یکی بزرگان اگر رأی نیاوردی چهار رکعت نماز شکر بخون، که خدا متعال این بار رو از گردن تو برداشت. بله، حالا اینکه میپرسیم که در بحث ظلم مسئولین چطور از رهبر دفاع بکنیم، این حالا مشکلاتی است دیگه. خیلی ها قدرت تحلیل ندارن، قدرت تفکیک ندارن، نمیتونن تشخیص بدن چی به چی، ولی عمدتا توی این مسائل تحلیل های تاریخی خیلی میتونه به ما کمک بکنه، هم در مورد انبیا، چیزهایی که در قرآن گفته شده، هم در سیره حضرات معصومین، مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام. اینی که مواظبتی میشه که یک ظلم بدتری و یک فاجعه شدیدتری رخ نده، این یک بحث دفاع از یک شخص و یک ایده، یک بحث دیگه است که خیلی خلط میکنه، قدرت تشخیص این مسائل رو ندارند. حالا عرض بر اینه که دیگه وقت اونم تمام شد، نکتهش تو اینه که فرمود اگه خودتو در معرض قرار دادی و موقعیت رو، اونم این که فعراد و ان یعرفونی علیهم، خیلی این روایت بابت پرمغزی بود، روی فکر کنیم. فهمون میاد میگه بقیه میخوان منو، یعنی زورش میکنن، نه اینکه این زور کنه که رأی بیاره خودشو سوار کنه، حق نکنه، بقیه فشار آوردن که اینو رئیس کنن، واقعا فشار آوردن، التماسش دارن میکنن، نه اینکه این خودش داره با هر ضرب و زوری خودشو جا میکنه، هیچ التماسی هم نیست، خودش میخواد خودشو به زور جا کنه، احساس از این احساس تکلیفا من نباشم همه چی از هم میپاشه. فرمود تو میای مسئولیت میگیری، یه سلطان جائری اومد دست اندازی کرد به یک مسلمانی، تو شریکی تو اون خونه، به دنیا هم که اصلا شاید نرسی، چیزی هم گیرت نیاد، فقط همین خونه رو شریکی، اصلا شاید هم اون سلطان جائر چیزی هم به تو نده، نه ازت تعریفی بکنه، اصلا شاید با دشمنم باشه، نه برای رأی بردنت زحمتی رسانه‌ای بکشن تلاش بکنن، نه پشت پرده ازت حمایت اقتصادی بکنن، از خودت، از داداشت، از کی. این ماجراها یه وقت مثلا همینا هم نیست، درست بفهمی، ولی تو شریکی تو همه این ظلم ها و جنایت هایی که داره میشه. بله، حالا یه وقتی هم مثل خود ماجرای رهبر انقلابه که ایشون اصل ورودش در مسئولیت با اصرار شدید بود دیگران وارد شدن، ایشونو با اون وضعیتی که ایشون حتی وقتی میخواد ثبت نام ریاست جمهوری بکنه تازه از بیمارستان مرخص شده و رهبر انقلاب، تیر ماه ایشونو ترور کردن و تا به نظرم شهریور و اینها وضعیت ایشون بله دیگه، شهریور که شهید رجایی رو ترور کردن، ایشون حتی اون موقع توی بیمارستان بودند و بعد از ماجراهای شهید رجایی دیگه با اون وضع بیماری و نقاهت ایشون با اصرار که اگه فیلماشو دیده باشین همون وقتی هم که ایشون خواهد رای بیده دستش تو گچه هنوز تو انتخابات میخواد شرکت بکنه و رقبای ایشون هم کنار کشیدن به خاطر ایشون و عملا هم ریاستی نداشت ایشون، یعنی دولت با آقای میرحسین موسوی بود و اذیت و آزارش مال ایشون بود که خدای متعال میخواست ایشونو بسازه تو موقعیت. و بعدش هم که ایشون فهمون هم خواستم دوری دومستن شرکت نکنم، امام فهموندن برای شما واجب عینی تعیینی است حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری. و آیت الله حریری شیرازی فهموندن اواخر دوره ریاست جمهوری هم بهشون گفتم ریاست جمهوریتون داره تموم میشه مثلا سال 67 میخواین چیکار بکنین؟ شون فهموندن میخوام برگردم برم قم یه گوشه تدریس بکنم، چیز مسئولیتی به عهده نگیرم. البته از تکلیفم شونه خالی نمیکنم، اگر امام بفهمن که برو یه پاسگاهی در سیستان و بلوچستان اونجا مشغول شو میرم همونجا با زن و بچه‌م. یعنی حس تکلیف بود در ایشون، نه حس ریاست طلبی و جاه طلبی، که بعد از رحلت امام ایشون به عنوان رهبر، و میبینید توی اون جلسه خبرگان یک نفر به مخالفت از ایشون پشت تریبون نمیاد که صحبت بکنه، خودش وقت میگیره علیه خودش. و دیگه اون فیلمی است که اون تعابیری که تعابیر تندی که ایشون علیه خودش استفاده میکنه دیگه، دشمنان هم بهش اذعان کردن که ایشون این تعابیر رو خودش به کار برده، ولی تو اونا نفهمیدن که این مرد رو خودش با میذاره. همه میبینن چطور تو اون صحنه ایشون مخالفه با اینکه رئیس بشه و رهبر بشه، بازی هم در نمیاره، فیلم هم بازی نمیکنه، حقیقتا بدش میاد و داره فرار میکنه. در این حال این مسئولیت رو دوش ایشون میذارن و این تکلیف ایشون بار میشه. این یک جنس دیگری است از ورود در ریاست، با اون چه که در این روایت گفته شد کاملا متفاوته. این که انسان اقدامی بکنه، یکی از دو نفر بهش میگن بیا وظیفه است با اشتیاق میاد، اینا منظوره. حالا نمیشن که خب اینجور اصلا کسی شرکت نمیکنه برای هیچ مسئولیتی، و همین میشه که شده آدم خوبا شونه خالی میکنن، اونها که نباید قوت میگیرن. نه خیر، آدم خوبا شونه خالی نمیکنن، آدم خوبا بیشتر از همه کار میکنن. اون پایین ما اینا، مگه حاج قاسم سلیمانی شونه خالی میکنه؟ حاج قاسم مگه مسئولیت پذیر نبود؟ مگه اهل کار نبود؟ اگه اهل فعالیت نبود؟ ولی خوشو جلو نمینداخت. رهبر انقلاب فهموند جلساتی که ایشون باش داشتیم، بعد میگشتیم پیدا میکردیم حاج قاسم رو، اون لامه ها اون پشت های جایی نشسته و خوشو جلو نمینداخت. تفاوت ها خب خیلیه واقعا، یعنی چی بگه آدم از قیاسش خنده آمد خلق را. اینایی که جز بدبختی و نکبت و فشار برای مردم چیزی نمیارن، آخر میشن سوپرمن. اونی که همیشه جلوی گلوله و تیر بوده، تو اون فیلم دیدین سرفه داره میکنه، صبحگاهیست که توی سوریه ظاهرا عملیات بوکماله، داره سرفه میکنه. این بچه های رزمنده میگن که حاجی سرما خوردی سرفه میکنه، میگه نه این مال سرما خوردگی نیست، این اواخر تازه محصول شیمیاییش بوده که سینش به هم ریخته بوده. همونجا هم نمیگه که این مال شیمیایی، اطرافیان نزدیکانش هم نمیدونستن، یک کلمه نمیگه با من شیمیایی هم هستن، میگه نه این یه سرفه خاصیه همین. خب اینا هم وقت بله خدا اینا رو بزرگ میکنه، ما هم وظیفه داریم که واسه اینا شونه خالی کنیم، ما ها بریم کنار اینا بیان جلو. اینجور باشه اصلا کسی شرکت نمیکنه؟ بله کسی شرکت نکنه که خب آدم خوبا میان جلو، میارنشون جلو. شرکت میکنه به همین اسامی و همین عناوین شرکت میکنن که آدم خوبا حذف میشن. اگه هیچکی شرکت نکنه واقعا، اون وقت همه میفهمن میدونن که کی به درد میخوره واقعا. همه دیدن دیگه تو عرصه کار کی صادقانه کار میکنه، و برام التماسش بکنن. همون فضایی که تو جبهه بود دیگه، کسی فرمانده نمیشد، التماس میکردن همیشه، و معمولا هم تعبدن، یعنی اون فرمانده بزرگتر خودش به زور یکی دیگه فرمانده شده بود و به زور یکی دیگر میکرد فرمانده لشکر، فرمانده دسته، فرمانده تیپ، همش دورکی بود، همش دستوری بود. بعد اونم که فرمانده میکردن، این باز یکی دیگر میداخت جلو، یکی دیگر میداخت جلو، یکی دیگر میداخت جلو، یا خودشو میشکون یا میومد این پایین ما اینا. خلاصه اینا اون مدل جبهه، اگر اون مدل مدل ریاست بود و اثراتش هم میبینید دیگه، برکاتش هم میبینید. و این مدلی که بعدن ادامه پیدا کرد و همین ماجراهای سوریه و اینها به همین نحو اداره شد، این مدل اون مدل ریاستی است که انشالله خدای متعال حاکم بکنه و ما رو هم از این ریاست طلبی ها و این عناوینی که احساس مسئولیت ها، این احساس مسئولیت ها خیلی خطرناکه، خدا انشالله ما رو از این احساس مسئولیت ها نجات بده که نفس میشینه برامون فتوا میده و حکم شرعی صادر میکنه. نه، اینجا وظیفه است. خب از کجا میگیم وظیفه است؟ نه، اینجا باید من شرکت کنم، بچه حزب الله باید تو میدون باشن، باید ماها باشیم که کار دست این لیبرالا نیافته. اوه اوه اوه، همین جملت که خودتو داری ترجیح میدی به اونا، خودتو از اونا بهتر میدونی، برتر میدونی، خودتو به حق میدونی، اونا رو باطل میدونی، خودت رو، نه انقلاب و ولایت و حزب الله و اینا. اگه ولایت و انقلاب باشه هزینه میکنی از خودت، چقدر پا گذاشتی، چقدر خود از خود گذشتی، نه اینکه فقط موقع تقسیم غنایم میای میگی بابا بچه حزب الله هم یه چیزی برسه. این از هزار تا لیبرال خطرناکتره و داریم هم میبینیم، همیشه هم همینطور بوده و اینجور افراد کار وقتی دستشون میرسه آسیب هایی میزنن که هزار تا لیبرال نمیتونه بزنه. خدا انشالله عاقبتمون بخیر کنه. یک کمی طولانی تر شد حدیث امروزمون، انشالله که ما را از این فتنه های درونیمون خدای متعال به فضل و کرمش نجات بده. الحمدلله رب العالمین.